استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1:00 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی که با همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان درباره اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس امروز در نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در نشست فوق‌العاده سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مورد مسائل مختلف سخنرانی دارد. در نتیجه عملیات در مناطق مختلف کشور 61 مخالف مسلح دولت کشته شدند. فرانسه ایران را به تلاش برای گسترش نفوذ نظامی در شرق میانه متهم کرده است. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه در نشست فوق‌العاده سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مورد مسائل مهم سخنرانی میکند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی امروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور در مورد تصمیم رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت نیز صحبت خواهد کرد.
رئیس جمهور قرار است که در این نشست سخنرانی داشته باشد، دیدگاه ها و نگرانی های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ابراز کنه و با رئیس جمهور ترکیه هم احتمالاً ناوقت شام دیدار و گفتگو خواهد داشت.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف کشور 61 مخالف مسلح دولت کشته شدند. وزارت دفاع امروز صبح تا اعلامیه اظهار داشت در این عملیات نظامی که در 24 ساعت گذشته انجام شده 29 مخالف مسلح دیگر دولت زخمی شدند. به گفته وزارت دفاع در بین کشته شده ها 13 عضو گروه داعش شامل میباشند. در اعلامیه آمده است که در این عملیات نظامی در نگرهار، لغمان، غزنی، کندهار، فاریاب، نیمروز و هلمند تلفات بر مخالفین وارد شده است. مخالفین دولت در این مورد تا حال چیزی نگفتند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند در ولسواری چرخ این ولایت یک قمندان مهم مخالفین مسلح کشته شده است. سخنگوی قمندانی امنی لوگر شاپور احمدزی امروز صبح به رادیو آزادی گفت
شپه دری بادی پسر خلاصوالی که در افغان زاکونو پا عملیاتو که در وصلوال و مخالفون یا کماندان وزر شود او دوار جوندی نیوال شویدی.
آقای احمد زیسار می دارد این کماندان کشته شده مخالفین مسلح در مقابل قوای حکومتی در این ولسوالی جنگ می کرد و ماین می ساخت. مقامات تا حال هویت این کماندان را افشا نکردند. قماندانی امنی لوگر می گوید که در این عملیات نظامی 3 موترسیکل و 1 موتر سراچه به دست قوای امنیتی رسیده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت خارجه فرانسه ایران را به تلاش برای گسترش نفوذ نظامی در شرق میانه متهم کرده است. ژان ویل دروگیان دیروز گفت ایران تلاش دارد تا یک محور نفوذ نظامی و سیاسی را از تهران تا عراق، سوریه، لبنان و بحیره مدیترانه ایجاد کند. لدوریان این را به تلویزیون فرانس دو گفته است. و افزوده است که بجای گسترش نفوذ نظامی در منطقه، ایران و روسیه باید برای برقراری صلح در سوریه جنگ زده یک جا با سازمان ملل متحد کار کنند. روسیه تمامی پرسنل دیپلماتیک خود را از یمن بیرون کرده است. وزارت خارجه روسیه دلیل این اقدام را خرابتر شدن وضع امنیتی در یمن خوانده است. این وزارت گفته است که مسکو حضور دیپلماتیک خود در یمن را موقتاً به حالت تعلیق درآورده است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است سفیر روسیه و شماری از کارمندان وظایفشان را از ریاض پایتخت عربستان سعودی به پیش خواهند برد. حکومت تحت حمایت عربستان سعودی در یمن از سال 2014 به این سو با شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در جنگ است. شورشیان حوثی اواخر سال 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست گرفتند. مقام‌های آمریکایی در مورد اعلام رئیس جمهور روسیه درباره خروج بخش نیروهایش از سوریه ابراز تردید کردند. آنان همچنان اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره پیروز شدن در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی را پیش از وقت خواندند. پوتین در دیدار غیرمنتظره از پایگاه هوایی همیمیم در سوریه در 11 دسامبر گفت که قسمت اعظم گروه تروریستی بین المللی را در هم کوبیده است. اما مقام‌های آمریکایی دیروز این اظهارات را به چالش کشیدند. آدریان راتکین گالوی یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که از هنگام اعلام پوتین ایالات متحده هیچ گونه خروج چشمگیر نیرو را مشاهده نکرده است. و ایالت کرمان ایران امروز و دیروز شاید حداقل 2 زلزله نیرومند دیگر بود. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که حداقل 18 تن زخمی شدند و نزدیک به 20 خانه هم ویران شده است. قدرت زلزله اولی که دیروز رخ داد 5.9 درجه ریشتر و از دومی که امروز صبح رخ داد 6 درجه ریشتر گفته شده است. در کرمان بیش از 820 هزار تن زندگی می کنند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس که مهمترین اخبار ساعت را تقدیمتان کرد. ساعت استودیو 1:06 بعد از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رئیس جمهور افغانستان درباره اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس امروز در نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی می‌کند.
رئیس جمهور قرار است که در این نشست سخنرانی داشته باشد، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ابراز کند و با رئیس جمهور ترکیه هم احتمالاً ناوقت شام دیدار و گفتگو خواهد داشت.
پاریس تهران را به تلاش برای ایجاد یک محور سیاسی و نظامی در شرق میانه متهم می‌سازد. گارنیزیون کابل می‌گوید برای قانونی ساختن صدها میل اسلحه نزد مردم یک کمپاینی را در شهر کابل آغاز کرده است.
قرار به ایست که با آگاهی مردم برسانه و بالاخره افراد مطلع غیر مسئول خود مسئول بسازن، بلای خود را جستر کنن.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید که تلاش‌های جلوگیری از اعتیاد و کاروبار مواد مخدر را بررسی می‌کند. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان درباره نگرانی و دیدگاه‌های مردم و حکومت این کشور درباره اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس امروز در نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی خواهد کرد. ارگر ریاست جمهوری می‌گوید محمد اشرف غنی در حاشیه این نشست قرار است شام امروز با رئیس جمهور ترکیه نیز دیدار و گفتگو کند. در همین حال برخی کارشناسان روابط بین المللی و اعضای شورای ملی میگویند سخنان رئیس جمهور درباره بیت المقدس در تقابل با آمریکا قرار نخواهد گرفت. نصرت پارسا گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر یک روزه به شهر استانبول ترکیه رفته و قرار است در نشست سران سازمان همکاری های کشورهای اسلامی سخنرانی کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور صبح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت آقای غنی در این سخنرانی دیدگاه و نگرانی های مردم و حکومت افغانستان را درباره اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس مطرح خواهد کرد.
رئیس جمهور قرار است که در این نشست سخنرانی داشته باشد، دیدگاه ها و نگرانی های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ابراز کنه و رئیس جمهور با رئیس جمهور ترکیه هم احتمالاً ناوقت شام دیدار و گفتگو خواهد داشت.
نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی امروز چهارشنبه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. در این نشست مقامات 48 کشور شرکت خواهند کرد. انتظار می رود در کنار رئیس جمهور افغانستان مقامات شمار از کشورهای دیگر نیز در این نشست سخنرانی کنند. این نشست پس از آن برگزار می شود که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل می شناسد و باید سفارت آمریکا در اسرائیل به بیت المقدس انتقال کند. آنچه برخی رسانه ها نشر کردند این است که در این نشست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و برخی مقام های کشورهای سازمان همکاری اسلامی به برخی اقدامات لازم برای مقابله با تصمیم ترامپ خواهند پرداخت. رئیس جمهور افغانستان در حال در این نشست سخنرانی خواهد کرد که به گفته کارشناسان روابط بین الملل این کشور از یک سو متحد نزدیک آمریکا است و از سوی دیگر منافع مشترک با کشورهای اسلامی دارد. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنرانی رئیس جمهور در این نشست در تقابل با آمریکا قرار نخواهد گرفت، زیرا با گفته وی آمریکا این را درک می‌کند که حضور افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی در این نشست مهم است.
آمریکا هم درک می‌کند که افغانستان به عنوان کشور اسلامی که روبروی مواجهه با تروریسم داره اگر عکس‌العمل نشان ندهند در خلال موضوع همین انتقال سفارت از تل آبیب به بیت المقدس، جنگ علیه تروریسم در افغانستان متأسفانه با چالش مواجه میشه و سربازگیری گروه‌های در افغانستان متأسفانه بیشتر میشه. به خاطر آمریکا موضوع را درک میکنه و اصلا نمیتونم تا موضوع.
برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان نیز به این باورند که آمریکا متحد نزدیک افغانستان است و هیچگاه سخنرانی رئیس جمهور غنی در نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در تقابل با آمریکا قرار نخواهد گرفت. فیصل سمی معاون منشی این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت با وجود اینکه افغانستان یکی از متحدین آمریکا است، این هم یکی از ضرورت‌های است که افغانستان باید با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اسلامی روابط داشته باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه درباره اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس سخنرانی میکند، معاون دوم مشران جرگه افغانستان میگوید سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در ترکیه و روابط دو کشور به خصوص روابط استراتژیک و امنیتی کابل و واشنگتن تأثیر منفی نخواهد داشت. آصف صدیقی همچنین میگوید پیمان استراتژیک و امضای سند امنیتی میان ملت و حکومت‌های دو کشور بوده و هیچگاه این سخنرانی به معنای ایجاد فاصله میان دو کشور نخواهد بود. همکارم نصرت پارسا در کابل در این باره با آقای صدیقی مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که انتظار وی از سخنرانی رئیس جمهور چیست؟
رئیس جمهور امروز که در اونجا سخنرانی میکند به نمایندگی از مردم افغانستان سخنرانی میکند، پس یک سخنرانی داشته باشد که اعتماد ملت افغانستان بیشتر با خود داشته باشد و احساساتی که ملت افغانستان داشت او را بیشتر با خود داشته باشد.
مسائلی که میماند که مسئله با معذرت آقای صدیقی، آمریکا یک از حامیان اصلی افغانستان به شمار میره در جنگ با تروریسم و بخشای اقتصادی، کدام موارد باید در نظر گرفته شود تایی که سخنان رئیس جمهور در تقابل با آمریکا قرار نگیره؟
خب رئیس جمهور زمانی که امروز که به نمایندگی کشور افغانستان که زمانی که سخنرانی می‌داشته باشند، اول به ما مهمتر و خوبتری است که اونا باید از افغانستان خوبتر و بهتر نمایندگی کرده باشند و بکنن و در پالی از او مسائل موقف سیاسی که امروز ما در حالت خیر دچاری قرار داریم که یک طرف می گفته میشه به زبان پشتو به زبان فارسی یک طرف میگه که یک طرف دانگ است یک طرف پرانگ است، ما در یک حالت خیر بد قرار داریم که این طرف روسیه است، طرف ایران است، طرف پاکستان است، یک شورای ما در تقابل قرار داریم. ما هم چرا نباید که لقمه از اینا هم نشویم، ولی رئیس جمهور در رابطه امروز که موقفگیری میکنه خیلی با قاطعیت خیلی با جدیت از اسلام از بیت المقدس از قبله اول مسلمانان دفاع بکند و در پالی از او گفته شود که روابط دیپلماتیک ما و روابط امنیتی ما و پیمان امنیتی ما در جاست، او موضوع به این موضوع ارتباط نمیگیره به خاطر که او فیصله را بین دو ملت صورت گرفته، به خاطر که تصمیم پیمان امنیتی را رئیس جمهور نی بلکه لوی جرگه که ارتباط میگیره با تمام اقوام با تمام ملت افغانستان میگیره و فسخ از او ارتباط در رئیس جمهور نمیگیره دوباره ایجاد لوی جرگه میشد. پس به این مانا که او گفته شود که این مسائل پیمان امنیتی ارتباط با دو کشورهای مربوطه با نظر به فیصله نماینده های کشور صورت گرفته، او یک موضوع است که او پیمان امنیتی و همکاری که ما با هم داریم او مسئله دیگه است.
رئیس جمهور در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی شرکت میکنه، در اینجا رئیس جمهور چقدر مهم است که بالای مسئله تروریسم هم با مقامای کشورهای اسلامی صحبت داشته باشه تا اینکه همکاری اونا را بیشتر جلب کنه برای مبارزه با تروریسم در افغانستان؟
ما فکر میکنیم که امروز رئیس جمهور مسئله کشورها اشاره میکند خیلی با قاطعیت خیلی با جرأت تمام مسائل امروز پوست کنه کلیگا پارا با وضاحت گفته شود و گفته شود که تعریف بین تروریسم مشخص بوده باشه که تروریسم و اسلام بیخی جداگانه هستن، کسانی که امروز تا چی طالب هست چی دایچ هست اونا و کسای تروریستی دیگه هستن اونا قطعا نه اونا رو با ما با اونا مسلمان گفتن میتونین و برقت اونا به خاطر بدنامی اسلام همچو اعمال انجام میتن که اینجا ولی متاسفانه که فقط اسلام از زیر ثوابتن در جامعه اسلامی کار میتونن. پس به این معنا گفته شود که هر کاری که اینا میتونن این در حقیقت خطر بر اسلام است، از نام اسلام اینا سوء استفاده میکنند.
آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه درباره سخنرانی امروز رئیس جمهور افغانستان در ترکیه ابراز نظر کرد. محمد اشرف غنی درباره نگرانی و دیدگاه‌های مردم و حکومت افغانستان درباره اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس در نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی می‌کند. ساعت 1:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا گزارش اخبار اقتصادی را تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید برای اولین بار نشسته به هدف تجارت دیجیتالی یا آنلاین در کابل برگزار می شود. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت اگر تجارت دیجیتالی یا آنلاین در افغانستان معمول گردد، صادرات این کشور 30% افزایش می یابد. آقای پسرلی میگوید از طریق بازاریابی دیجیتالی محصولات افغانی به بازارهای جهانی نیز راه پیدا می کند. با گفته آقای پسرلی در این اواخر در بخش تجارت دیجیتالی میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده و لازم است تا حکومت به خاطر این سرمایه گذاری ها نرخ اینترنت را کاهش داده و مشکلات برق را نیز حل نماید. مرکز فروشات به هدف بازاریابی به محصولات زراعتی و صنایع دستی در ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار افتتاح گردید. دکتر فضل‌الله مجددی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت این مرکز به هزینه 4 لک دلار از سوی برنامه رشد و معیشت وزارت انکشاف دهات ساخته شده است که به گفته وی در این مرکز غرفه ها برای صنایع دستی، محصولات زراعتی، سردخانه های سولاری وجود داشته و همچنان برنامه ها به خاطر بلند بردن ظرفیت زنان تجارت پیشه نیز در نظر گرفته شده است. آقای مجددی میگوید تلاش ها به خاطر بازاریابی برای محصولات داخلی جریان دارد تا به گفته وی اقتصاد صنعتکاران کوچک در منطقه نیز تقویت گردد. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1870 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 47 افغانی، 1 لیتر تیل دیزل 49 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 25 پول، 1 یورو 81 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی.
تشکر از همکارم فرشته ندا. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. پاریس ایران را متهم کرده است که تلاش دارد یک محور نفوذ سیاسی و نظامی را از تهران گرفته تا عراق، سوریه، لبنان تا بحیره مدیترانه ایجاد کند. شمار زیاد از رهبران عرب نیز ادعا دارند که ایران با ارسال مشاوران نظامی و جنگجویان به عراق و سوریه خواهان ایجاد محور نفوذش از سرحد افغانستان گرفته تا مدیترانه است. همکارم زرغونه منگل موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. زرغونه جان، بیشتر بگوین که وزیر خارجه فرانسه این اتهامات خود را چطور توجیه میکنه؟ بفرمایید.
خب آقای از سرور، ژان ویلی دیگیا وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با یک تلویزیون کشور خود گفته که ایران به جای تلاش گسترش نفوذش و حضور نظامیش در منطقه باید برای برقراری که صلح سوریه با ملل متحد همکاری کنه و روسیه هم باید چنین کار کنه. وزیر خارجه فرانسه گفت که حضور ایران و تمایل بر ایجاد یک محور نفوذ از مدیترانه تا تهران باید صورت نگیره. سوریه وجود داره که نیاز به بقا داره، سوریه آزاد از قدرت و نفوذ بیگانه ها.
زرغونه جان، رهبرای کشورهای عربی در مورد چی گفتند؟ در مورد تلاش‌ها
بله، شمار زیادی از رهبرای عرب ادعا دارند که ایران با ارسال مشاورین نظامی و جنگجویان به عراق و سوریه خواهان ایجاد یک محور از نفوذ خود از سرحد افغانستان گرفته تا مدیترانه است. آمریکا و اسرائیل هم نگرانی خود ابراز کرده و گفتند که ایران جای پای خود در منطقه مدیترانه تقویت می‌بخشد و ایران متهم به تجهیز دشمنای اسرائیل کردن، یعنی حماس فلسطین و حزب الله لبنان.
تشکر دوستان عزیز، همکارم زرغونه منگل از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه گزارش میداد. پاریس تهران را به تلاش برای ایجاد یک محور سیاسی و نظامی در شرق میانه متهم می‌سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گارنیزون کابل میگوید برای قانونی ساختن صدها میل اسلحه یک کمپاین را در شهر کابل آغاز کرده است. دگر جنرال افضل امان، معاون وزارت دفاع افغانستان و سرپرست گارنیزون کابل، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت سر از امروز چهارشنبه به خاطر جلوگیری از حمل اسلحه غیر قانونی در کابل کمپاین تلاشی آغاز می شود. همکارم آرش همایون گزارش می دهد.
در این اواخر در شهر کابل علاوه بر حملات تروریستی، دزدی‌های مسلحانه، قتل، اختطاف و سایر جرایم جنایی افزایش یافته است. در این رویدادها ادارات امنیتی و باشندگان شهر کابل افراد مسلح غیر مسئول را متهم می‌کنند. اما این افراد مسلح غیر مسئول کیاهند؟ در شهر کابل تعدادی از مقامات عالی رتبه و شخصیت‌های مهم نیز زندگی می‌کنند که از آنها به نام رجال برجسته یاد می‌شود و هر کدام آنها با خود محافظان مسلح دارند. در همچو شرایط تشخیص افراد مسلح مسئول و غیر مسئول برای ادارات امنیتی یک امر دشوار است. جنرال افضل امان، معاون وزیر دفاع افغانستان و سرپرست گارنیزون کابل میگوید بعد از یک فیصله شورای امنیت کمپاین را آغاز می کنند که بر اساس آن افراد مسلح غیر مسئول مسئول خواهند شد.
تعداد از افراد مسلح غیر مسئول و افراد مسلح غیر قانونی که در کابل می گردند، قرار است ما یک کمپاین عملیاتی را در شهر کابل را اندازی کنیم. قرار به ایست که با آگاهی مردم برسانه و بالاخره افراد مسلح غیر مسئول خود مسئول بسازن، بلای خود را جستر کنن، افراد از اینا بایومتریک شود تا بالاخره بتانیم کلی سلاحی که در شهر کابل افراد مسلح بگردن یه قانونمند بسازن.
جنرال افضل امان همچنان تاکید کرده است که بر اساس طرز العمل جدید هیچ کس حق حمل راکت های نوع RPG و اسلحه نیمه ثقیل پیکا را با خود در شهر کابل ندارد. به همه کسانی که با خود همچو اسلحه را حمل می کنند هشدار داده است که با آنها برخورد قانونی خواهد شد. در ابلاغیه گارنیزون کابل تاکید شده است تا همه کسانی که اسلحه دارند باید جواز حمل آن را از ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان اخذ کنند. در ابلاغیه از همه افرادی که با خود اسلحه حمل می کنند و اکثرا افراد بلندپایه و یا اعضای پارلمان افغانستان خواسته شده است که در نقاط کنترلی قانون را مراعات نموده اسنادشان را برای موظفین ارائه کنند و تاکید شده است که هیچ کس بدون اسناد قانونی نمیتواند از وسایط زرهی استفاده کند و موترهای دارای شیشه سیاه حق تردد را در شهر ندارند. جنرال افضل امان در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد مسلح و محافظان رجال برجسته در صورتی که از تشکیلات نظامی خارج باشند نمیتوانند از یونیفرم اردو و پلیس ملی افغانستان استفاده کنند. وی از شخصیت‌های مهم خواست تا در ایام رخصتی به محافظانشان اجازه گشت و گذار مسلحانه را در شهر ندهند. جنرال افضل امان قبل از آغاز این کمپاین در صحبت با رادیو آزادی گفته بود
تقریبا مدت دو سال از کار کرد، تفنگ گرفته و بی‌مسئولیت مردم را تهدید میکنه. من بعد با جواز کارت مشخص وایبی که از دست مرجع توزیع خواهد شد، افرادی که چنین یک جواز نداشته باشه او افراد مسلح غیر مسئول و در چنگال قانون خواهد رفت.
این در حال است که در چند سال اخیر در شهر کابل علاوه بر حملات تروریستی، دزدی‌های مسلحانه، قتل، اختطاف، تهدید و سایر جرایم جنایی افزایش یافته است. بارها دیده شده است که افراد پلیس و ترافیک که وظیفه تأمین امنیت و نظم را در شهر دارند، توسط محافظان افراد عالی رتبه شخصیت‌های جهادی و اعضای پارلمان افغانستان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تا هنوز معلوم نیست که آیا این کمپاین گارنیزون کابل نتایج مؤثر را در قبال خواهد داشت یا خیر. اما چیزی که واضح است این است که تلاش‌های قبلی پلیس کابل و سایر ادارات امنیتی افغانستان در این زمینه تا اکنون نتایج قابل ملاحظه نداشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، همکارم نسیم شفق مرور به مطالب مهم روزنامه‌های کابل دارد.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود به حضور و فعالیت‌های داعش در افغانستان و حملات هوایی آمریکا بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر تمرکز کرده‌اند. روزنامه مسیر با توجه به اعلان موفقیت حکومت‌های عراق و سوریه در برابر داعش در مطلب تحلیلی نوشته است، هرچند داعش در این دو کشور شکست خورده اما به حیث یک گروه تروریستی کاملا از بین نرفته است. روزنامه نوشته که داعش در عراق و سوریه مراکز خود را ترک کرده و حالا به افغانستان روی آورده تا جبهه سیومش را در این کشور فعال سازد. روزنامه با اشاره به گزارش‌های آژانس‌های جهانی نوشته است که جنگجویان داعش که فرانسوی‌ها و شماری از ادبای کشورهای غربی شامل آنان هستند، از سوریه و عراق به شمال افغانستان رسیدند. روزنامه از این ناحیه ابراز نگرانی کرده و گفته مبادا افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی آمریکا، روسیه و ایران مبدل شود. روزنامه آرمان ملی به نقل از شماری از مقامات افغان در شمال افغانستان نوشته است که شماری از فرانسوی ها و الجزایری ها از تاجکستان به افغانستان آمدند و به مناطق ولایت جوزجان رفتند که در کنترل داعش است. روزنامه گفته این بار اول است که مقامات افغان و منابع خارجی حضور ادبای فرانسه را در صفوف جنگجویان داعش تایید می کنند. به نوشته روزنامه، این ادبای فرانسه و الجزایر پس از شکست در عراق و سوریه به افغانستان آمدند تا با جنگجویان داعش یک جا شوند. روزنامه به نقل برخی از باشنده های ولسوالی درزاب ولایت جوزجان نوشته است که حدود 200 تن از جنگجویان خارجی در چند صد متری قریه موسوم به بی بی مریم کمپ ایجاد کردند. روزنامه سرخط در این باره اظهارات مقامات وزارت دفاع را بر نشر رسانیده که گفتند به زودی عملیات گسترده بر ضد داعش در شمال آغاز خواهد شد. و روزنامه ویسا در صفحه نخستش در مطلب نوشته است که حملات نیروهای آمریکایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند از قطر تنظیم می شود. روزنامه ویسا در صفحه نخستش در مطلب نوشته است که حملات نیروهای آمریکایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند از قطر تنظیم می شود. روزنامه به نقل یکی از تنظیم کننده های حمله بر کارخانه های تولید مواد مخدر نوشته است که ده ها ساعت وقت برای انجام یک حمله به هدف تخریب یک کارخانه تولید مواد مخدر نیاز است. روزنامه به نقل از روزنامه نیویورک تایمز نوشته که شیوه این حملات تغییر یافته و حالا این حملات بر اساس معلومات موثق استخباراتی از طرف شب انجام می شود. و روزنامه مسیر در مطلب در این باره گفته که مراکز عمده طالبان و کارخانه های تولید مواد مخدر این گروه در ولایت هلمند وجود دارد و حملات بر این مراکز از جای تنظیم می شود که دفتر گروه طالبان در آنجا فعالیت دارد. روزنامه نوشته است که امریکا سعی دارد منابع مالی طالبان مسلح را که بیشتر از تولید مواد مخدر به دست می آید با حملاتی که از قطر تنظیم می شود از بین ببرد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
قسمت لاستم خودم یک تکسیران هستم، نمیتونم که با آسانی و با صورت عادیش تکسیرانی کنم. یک ترس وجود داره که افرادی هست که حتی باعث قتل انسان میشه به خاطر مال از او، حتی در روز روشن در روی سرکا لچ میشن و سرقت مسلحانه صورت میگیره، موتراشون دوزی میشه، اموالشون گرفته میشه در چشم دید مردم و کسی وجود نداره که آنها را دستگیر کنه.
اسم محمد طارق. افراد غیر مسئول میتونند که تا جان یک نفر بگیرند و در کابل بیبندی باری ها بسیار زیاد است، خصوصا از طرف شب مترایی است که به حساب دزدی میکنند و نفرها را به حساب لط و کوب میکنند. دیگر چنین موارد در شهر کابل زیاد است، مردم تو آرامش 100% نداره، آرامش دارند نسبی. خب اینا دشمن بشریت هستند، دشمن عدل انصاف هستند.
نام ما فیض محمد است. تقریبا مرد و زن، پیر و جوان در هر سطح زندگی که است از این حالت رنج میبره و متضرر هم است. اگر کسبکار است، اگر سرمایه‌دار است، اگر تجار است، همه از این متاثر است، به خاطر که آسوده کار کردن نمیتونه، نمیتونه هم زندگی خود پیش ببره. افراد غیر مسئول از طرف کسای سپورت میشه که او بسیار زورمند است در دولت و از او پرسان نمیشه.
پیام چند تن از شنوندگان عزیز را از شهر کابل شنیدید که نظرات خود را درباره گشتاندن اسلحه در پایتخت ابراز داشتند. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را می شنوید که تلاش های جلوگیری از اعتیاد و کاروبار مواد مخدر را بررسی می کند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه در نشست فوق‌العاده سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مورد مسائل مهم سخنرانی میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف کشور 61 مخالف مسلح دولت کشته شدند. این عملیات نظامی در ننگرهار، لغمان، غزنی، کندهار، فاریاب، نیمروز و هلمند پیش برده شده است. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند که در ولسوالی چرخ این ولایت یک قمندان مهم مخالفین مسلح کشته شده است. وزیر خارجه فرانسه ایران را به تلاش برای گسترش نفوذش در شرق میانه متهم کرده است. روسیه تمامی پرسنل دیپلماتیک خود را از یمن بیرون کرده است. وزارت خارجه روسیه دلیل این اقدام را خرابتر شدن وضع امنیتی در یمن خوانده است. مقام‌های آمریکایی در مورد اعلام رئیس جمهور روسیه درباره خروج بخش نیروهایش از سوریه شک دارند. ایالت کرمان ایران امروز و دیروز شاهد حداقل 2 زلزله نیرومند دیگر بود.
و این هم پروگرام هفتوار کاروان زهر که همکارم حنان زهی در آن تلاش های جلوگیری از اعتیاد و کاروبار مواد مخدر را بررسی می کند.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو سودی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و با امید صحت و سلامتی شما. باسم من عبادالله حنانزه در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. در برنامه امروز در کنار موضوعات و مطالب دیگر گزارش داریم در مورد واکنش وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر قاچاق مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه. اما قبل از آن که به تفصیل این گزارش بپردازیم، از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
نزدیک به 10 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی در کابل حریق گردید. این مواد شامل مشروبات الکلی، تریاک، هیروئین، شیشه، چرس، مورفین، تابلتکا و مقدار مواد کیمیاوی بودند که در جریان یک سال گذشته سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت کابل کشف و ضبط شده بود. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت که در پیوند با این مقدار مواد 550 تن نیز دستگیر شدند.
از جمله مواد که عریق شدن به طور مجموعی 445 قضیه از قضایای بود در مرکز عدلی و قضایی طی مراحل قضایی شده بودند که به اتهام از 555 نفر به شمول 24 تن الی 20 سال محکوم مجاز ده.
قابل یادآوری است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر تنها در ماه عقرب سال روان 68 تن را به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس 6 الی 20 سال محکوم به مجازات نموده است. پلیس ولایت ننگرهار در جریان یک هفته گذشته بیشتر از 160 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. حضرت حسین مشتقی وال سخنگوی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت این مقدار مواد در نقاط مختلف ولایت ننگرهار از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط شده و در پیوند با 9 تن نیز دستگیر شده اند.
در پیوند به این قضایا به طور مجموعی 9 تن دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شدند و همچنان 5 موتر نیز به دست پلیس افتاد و به ریاست گمرک این ولایت تسلیم داده شده است.
قابل ذکر است در جریان یک هفته گذشته در حدود 91 جریب مزارع کشت کوکنار در نقاط مختلف این ولایت تخریب و از بین برده شدند. و رویداد آخری هفته این که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تا یک هفته گذشته در چندین مکتب شهر کابل کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را راه اندازی نمود. این برنامه در لیسه های نادریه، ملک سریا و حکیم ناصر خسرو بلخی با حضور شاگردان و استادان این لیسه ها با اجرای تئاتر و سخنرانی در مورد اضرار مواد مخدر انجام شد. مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گویند که برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد در مکاتب 1.5 ماه دوام خواهد کرد و در 13 ولایت کشور با اجرای نمایشنامه ها عملی خواهد شد.
جهان سپاس از نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان تقدیم کرد. در ادامه برنامه این مطلب را می‌شنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید که بیشترین مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه بالخصوص ایران و کشورهای اروپایی قاچاق می‌شود. مشکل بزرگ ما ترانزیت است و ترانزیت از هر دو طرف صورت میگیرد. در برنامه امروز شما را از وضعیت شمار از معتادین نیز آگاه میسازیم که در یکی از مراکز خصوصی تداوی معتادین در شهر کابل تداوی میشوند.
الان دیگه خوب شدم، اما دو سه هفته اول هی میرفتم زیرا و
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم درامای زیبایی را برایتان نشر خواهیم ساخت.
تو ادمان خبر داشتی که بچهت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاک بطری و بر بچه پودری دختر نره بگی.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر دوام ترانزیت مواد کیمیاوی از طریق کشورهای همسایه به افغانستان و قاچاق مواد مخدر از طریق همین کشورها را دلیل اصلی افزایش کشت کوکنار در افغانستان می‌داند. جاوید احمد قایم معین پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بیشترین مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه زمین و آب از طریق ایران به اروپا قاچاق می‌گردد. این در حالی است که علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران نیز بر روز سه‌شنبه در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر در روسیه گفت مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق ایران، تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه به اروپا ترانزیت می‌گردد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان می‌شنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می‌گوید ادامه ترانزیت مواد کیمیاوی یا فریکرسرها از طریق کشورهای همسایه به افغانستان و قاچاق مواد مخدر تولید شده در این کشور از طریق کشورهای همسایه زمینه دوام کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان فراهم کرده است. جاوید احمد قایم معین پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت ترانزیت مواد کیمیاوی به هدف تولید هروئین به پیمانه وسیع از طریق کشورهای همسایه به افغانستان ادامه دارد. آقای قایم میگوید ایران بزرگترین راه قاچاق مواد مخدر افغانستان به اروپا است.
مستقیم مشکل ترانزیت دی او دا ترانزیت دوار دست دی
مشکل بزرگ ما ترانزیت است و ترانزیت از هر دو طرف صورت میگیرد. از آن طرف مواد کیمیایی به افغانستان قاچاق میگردد و از این طرف هیروئین تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه قاچاق میگردد. اکثریت این مواد از طریق زمین و آبهای ایران در قدم دوم پاکستان قرار دارد، در سوم تاجیکستان و ازبکستان و در این اواخر مقدار هم از طریق ترکمنستان قاچاق میشود.
این در حالی است که در گزارش سالانه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد وجود راه‌ها و فرصت‌های ترانزیت مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه از جمله مشوق‌های اصلی افزایش کشت کوکنار و تولید هیروئین در افغانستان گفته شده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران به روز سه‌شنبه در کنفرانس نمایندگان 44 کشور تحت نام نمایندگان پارلمان‌ها و مبارزه علیه مواد مخدر در روسیه گفت که بیشتر مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه به ویژه ایران و تاجیکستان به اروپا قاچاق می‌گردد. آقای لاریجانی افزود
این مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه برای ترانزیت به اروپا است. ترانزیت مواد مخدر بیشتر از طریق ایران و تاجیکستان و برخی کشورهای دیگه داره و از راه آبها میره به سمت های کشورهای دیگه.
خواست ایران از تلاش‌های مشترک در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در حالی است که به گفته جاوید احمد قائم معین پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، کشورهای همسایه به شمول ایران تا حال اقدامات و همکاری عملی و چشمگیر را در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیاوی انجام ندادند. از سوی دیگر آصف ننگوالی پیشین فرا و تحلیلگر سیاسی نقش ایران و پاکستان را در ترانزیت مواد مخدر برجسته می داند. زیرا به گفته آقای ننگ ولایاتی که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود نزدیک به خط دیورند و در سرحد با ایران قرار دارند.
گزارش بود در مورد قاچاق و ترانزیت مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه به کشورهای اروپایی که مرسلین ارسلا ارائه کرد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یکشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
باز هم خوش آمدید. در کنار ادارات دولتی و خارجی در بخش تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان، ده ها مرکز و نهاد غیر دولتی نیز در این بخش فعالیت دارند. کمپ مادر یکی از مراکز غیر دولتی تداوی معتادین مواد مخدر است که از 7 سال به این سو صد ها معتاد مواد مخدر را تداوی کرده است. این مرکز در غرب کابل در یک تعمیر کرایی فعالیت می کند و خانم لیلا حیدری مسئولیت پیشبرد فعالیت های این مرکز را به دوش دارد. تفصیل بیشتر را در گزارش می شنویم.
با کارگیری آب جهت ترک اعتیاد راه بهتر برای تداوی معتادین در کمپ مادر پنداشته می شود. در این مرکز برای تداوی معتادین از ادویه استفاده نمی شود، بلکه رواندرمانی و آب درمانی دشوایی است که معتادین را از نظر آرامش روانی و جسمی آماده به ترک اعتیاد می سازد. این صدای نسیم علیزاده است. وی که سالهایی از عمرش را با اعتیاد به مواد مخدر سپری کرده، 3 سال می شود که مواد مخدر را ترک کرده و حال در کمپ مادر به عنوان مدیر کار می کند.
همیشه برای من یک آرزو بود که آیا روزی میشه که مثلا من یک شب بدون مصرف مواد مخدر زندگی کنم. همه کمپ مادرم از زیر پول شنیدم گفتن آب درمانی است و بالاخره من آمدم در کمپ مادر و واقعیت اینجه تانستم واقعیت های خودم پیدا کنم، بپذیرم که مریض که وارد میشه اول سرش تراش میشه و نظافتش انجام میشه و روز یک دفعه یا دو دفعه یا 6 دفعه زیر آب یخ میبره میشه حدی که ببینیم آرام هست.
در حال حاضر 20 معتاد مواد مخدر در این کمپ بستری اند و تداوی آنان با استفاده از روش های روان و آب درمانی ادامه دارد. محمد حسین از جمله معتادینی است که یک ماه قبل جهت تداوی به کمپ مادر آورده شده است و این می گوید که وضعیت صحیحیش در مقایسه با گذشته بهبود یافته و دردهای گذشته را در بدنش احساس نمی کند.
وقتی بدنم داغ میه میره زیر آب واقعا سرحال سبوک میشه، خیلی سرحال میشه، اصلا درد دیگه یادت میره. الان دیگه خوب شدم، اما دو سه هفته اول ای میرفتم زیر آب میمدم.
مرکز تداوی معتادین کمپ مادر در یک تعمیر کرایی در غرب کابل فعالیت میکند و خانم لیلا حیدری مسئولیت های این کمپ را به دوش دارد. خانم حیدری میگوید که 7 سال قبل این کمپ را با مصارف شخصی خود جهت تداوی معتادین ایجاد کرد و در این مدت 4000 معتاد به مواد مخدر را تداوی کرده است.
طی از 7 سال تقریبا 4000 معتاد را اونجا بستر کردیم. ما از این 4000 نفر نزدیک به 1000 نفر از اینا کسایی هستند که پاک ماندن و دوباره برنگشتن به مواد مخدر و اونا زندگی عادی دارن، ازدواج کردن، صاحب شغل هستن، صاحب وظیفه هستن.
لیلا حیدری در کابل یک رستوران دارد و این میگوید که مصارف تداوی معتادین را از این رستوران به دست می آورد. با گفته وی تا حال دولت و هیچ نهاد داخلی و خارجی نیز با او در این بخش کمک نکرده است. از سوی دیگر شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه نیز در کنار مراکز و ادارات دولتی افغانستان نقش مراکز و نهادهای خصوصی تداوی معتادین مواد مخدر را سودمند می داند، اما بر معیاری شدن فعالیت های این مراکز تاکید می کند.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان از باعث مواد مخدر، حتی یک حرف که در میدیا و ضد مواد مخدر گفته شوه و مردم از آنش روشن بسازه مؤثر است. چیزی که کسی مبادرت به این میورزه که معتاد تداوی کنه، اما تداوی که انجام میشه باید به اساس استانداردهای جهانی باشه.
با اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه، در حال حاضر 30 میلیون تن در افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم به مواد مخدر معتادند که از این میان 1 میلیون تن آنان زنان و نزدیک به 1 لک آنان نیز کودکانند. در کنار مراکز دولتی و بین المللی در بخش تداوی معتادین، 10 مرکز غیر دولتی نیز فعالیت می کند که با گفته وزارت صحت عامه از این میان 30% این مراکز به تداوی زنان و کودکان اختصاص یافته است.
گزارش بود در مورد وضعیت معتادین مواد مخدر که در یکی از کمپ های تداوی معتادین در شهر کابل تداوی می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس گزارش های اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، 50% کل کوکنار افغانستان در ولایت هلمند کشت می شود و در این اواخر نیروهای مشترک افغان و آمریکایی عملیات وسیع هوایی را بر کارخانه های تولید مواد مخدر در این ولایت آغاز کردند. در همین رابطه همکار ما مرسلی نرسلا با حیات الله حیات والی هلمند مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که بر اساس پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر، اداره محلی و ولسوالان در هلمند تا چه حد مسئولیتشان را در مبارزه علیه مواد مخدر انجام دادند؟
زمینه کشت و قاچاق و ترافیک مواد مخدر نامنی در افغانستان مسائل ساخته. ما به صفت والی هلمند و همکاران ما بسیار جدی هستیم در مبارزه با علیه مواد مخدر. در سال 95 ما تانستیم 16.3 تن مواد مخدر مایع و جامد دستگیر بکنیم و از بین ببریم، اونا را بسوزانیم و با ارتباط از تقریبا 263 نفر ما بگیریم و با پنجه قانون بسپاریم.
سروی تازه که نشو شده 50% کوکنار افغانستان تنها در هلمند کشت میشه. علت شما در چی میبینید؟
متاسفانه نامنی که اوجا وجود دارد 5 ولسوالی در دست طالب است و ساحاتی که تحت کنترل مخالفین مسلح است اوجا دهاقین تشویق بشه تا مواد مخدر کشت بکنه، کوکنار را. پار سال ولسوالی ناوه سقوط کرد، به دست طالبا افتید. ولسوالی ناوه ولسوالی است که 16 سال در اوجه کشت کوکنار نشده بود، ولی متاسفانه پارسال یا سال گذشته وقتی که ایره طالبا گرفت، دهقین مجبور ساخت تا اینا کوکنار کشت بکنه.
ولی سپر قصه که شما گفتین که علت کشت ناامنی است، در این آخر مبارزه علیه مواد مخدر هم البته از طرف نیروهای خارجی هم اولویت داشته، گفتشتن که با این مبارزه صورت میگیره، آیا نیاز نبود که ناامنی در اولویت قرار داده شود و نخست امنیت تامین شود چون زمینه کشت کوکنار از بین بره؟
ما باید در دو جبهه موازی بجنگیم. ما در جبهه که مثلا فکر کنین رو به رو با دشمن مسلح می جنگیم و مبارزه علیه کشت مواد مخدر و قاچاق نکنیم، اینمی مواد مخدر است که پس دشمن تغذیه می سازه. هلمند ولایتی است که تقریبا منابع مالی که دشمن از مواد مخدر به دست میاره، تنها در هلمند ماشین جنگی اونا چالان نیست، بلکه در تمام افغانستان اونا حتی از هلمند پول روان میکنه تا قوتهایش در مقابل دولت اسلامی افغانستان بجنگد.
ولی این درست است که بعضی از راههای وجود داره، راههای ناامنی که در هلمند که از طریق قاچاق صورت میگیره، بعضی راههای هم هست که تحت حاکمیت حکومت افغانستان قرار داره، از این طریق هم قاچاق صورت میگیره، این چگونه است؟
در این شک نیست که در قاچاق مواد مخدر هم مافیای ملی و هم مافیای بین المللی دست دارد. متاسفانه ما تا حالا نتانستیم که حتی مافیای ملی که دی دست داره اونا را همه را به پنجه قارون بسپاریم. اگر در افغانستان هرچقدر مواد مخدر کشت شود ولی مرزهای همسایه ما محکم باشه، اوجا مافیای بین الملل دی دستش نداشته باشه، خب مارکت از بین رفت. وقتی که مارکت از بین رفت ایجا فایده نمیکنه، یک سال کشت میشه دیگه سال نمیشه. استراتژی منطقوی علیه مبارزه با مواد مخدر قوی تر وجود نداره و سریعی ما تاکید کردیم که باید یک استراتژی منطقوی و فرامنطقوی جور شود تا بتانیم مبارزه که بهبود داشته باشه و جلوی پدیده را بگیره با وجود بیاره.
این مافیای ملی که شما گفتین، در بعضی ولایات که ما گزارش‌های داریم که در وجه بعضی از حلقات داخلی البته در تقویت کشت و قاچاق مواد مخدر دستاران، در هلمند آیا میگونه حلقات وجود داره که حلقات که ارتباط داشته باشه با بخش از مراجع قدرت؟
دی شک نیست که آوازه ها است، ولی تا جایی که با ما ارتباط دارد، مثلا اول در جلوگیری با قاچاق مواد مخدر ما قوی مشترک وجود داریم. مثلا سابقه تو میشد که تنها یک قوت یا پلیس یا اردو یا امنیت ملی و یا قوت دیگه به تنهایی میرفت تا با قاچاقبارا مبارزه بکنه.
در سال روان دو بار ولی صاحب ما گزارش داشتیم که مواد مخدر پس از ضبط ناپدید شده و گم شده. در این مورد تحقیقات شما چی نشان میده؟ این مواد مخدر از طرف کیها برده شده چون نیروهای امنیتی را ضبط کردن؟
ما دو واقعه داریم در هلمند که یکی در گرشک بود و یکی هم مربوط گرشک در منطقه نهر سراج بود. خبر ما راپورا رسیده که مثلا مواد مخدر گرفته شده، کلش حیف و میل نشده، ولی افواهات است که برخی از مواد مخدری که به دست آمده بود او گرفته شده و مقدار زیاد بود، ولی در راپورها کم نشان داده شده. ما برای از او هیئت مشترک برای بررسی تعیین کردیم که سرانوالی ملکی هم ده او وجود دارد، سرانوال مواد مخدر ده او است. تحقیقات ما فعلا نمیدامه داره و هر کسی که دهی دخیل باشه و ای واقعت باشه که اینمیت شده باشه او را به پنجه قانون میسپاریم.
در کنار افزایش کشت و تولید مواد مخدر که در هلمند یک مشکل شمرده میشه، تعداد زیاد معتادین هم یک مشکل است. با این مشکل شما چگونه مبارزه در پیش گرفت؟
این مهم است که در مقابل از او باید مبارزه شود و ما در این جدی هستیم که پرچون پروشای مواد مخدر باید با پنجه قانون بسپاریم. یک موضوع دوم، برای تداوی و پس عادی ساختن معتادین که در جامعه پس رول خود ادا بکنه، برای اولاد نفقه خود پیدا بکنه و پس در جامعه حضور پیدا بکنه، برای ما شفاخانه های مختلف داریم. ما یک کمپلکس کلانه که تقریبا 4.5 میلیون دلار سرش مصرف شده بود او را افتتاح کردیم. برای اینا کورسای حرفه‌ای است، یعنی وقتی که ای از اینجا فارغ میشه در 3-4 ماه ای کاملا یک انسان سالم به جامعه میره و میتونه از اون مسلکی که اونجا یاد میگیره در جامعه برای خود یک چیز را پیدا بکنه.
حیات الله حیات ولی هلمند بود که در مورد وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این ولایت صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده‌های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می‌شویم.
در این قسمت برنامه درامه ای را برای تان نشر می کنیم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارت ایشای ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا.
ای کی هست که سنگ میزنه؟ میگم کی هستی؟ سنگ نزن که کوزی من نیده کدی.
نه ترس، مستم ظلمه.
الله خدا نگیرید، دلم کشیدی، من گفتم که چی شیشک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن، اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب ما کنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات نیتپه. نمی بینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه می آیم؟
تو باش، تو باش که من سیل کنم. یک دقیقه یک دقیقه.
چی میکنی؟ کجا رو سیل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم که کس گپای موتور گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم.
خب عشقیم، یک گپ برد بگویم به کس خونه میگینی؟
نه چرا به کس بگویم، قصه عشق خودم آدم به کس میگه.
من بسیار زیاد دوست دارم. خو یک کمک دیگم میشرمم. من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خو چی میکنی را بان؟ یک چیز دیگر را برد بگویم.
آه بگو چی گپ هست؟
گپ بادی نیست، خوشخبری است، خوشخبری. خو نه دیگه تو خنه میشه، اول باید بریم شیرنی بیتی.
یارا زرگونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم. زود شو برم بگو خوشخبری چی هست؟
گپ از این قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر بابایم راضی شدن، کلی آمادگیام گرفته شد. یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میایه. وقتی کنم با آمد باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببرین. ای چی گپ هست؟ تو رو میگم در چی فکرها رفتی؟ و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که بخیر عروسی کنیم، حالا چرا تو چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم، خیرت خواست؟
خیر خیرت، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خو کدام گپ ده این موضوع نخود کشید. نه
لالایم از گپ بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم در خانه باشه و به شما دستمال بدیم. خود دیگه مال میریم که نوقت است، مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانیم.
اوهو خدا جان خوش آمدی، بخیر آمدی. برو بابا. خیری چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان از ما چی بدی ره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر بر بچه پودرید بگیری ها؟
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی خدا جان باز نام بچه منه بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانه تو باز دعوی کلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول من رو ببین، اون بچه پودری تو رو ببین.
بس دیگه پا رو نزن، بچه من گلوار بچه از فامیلی. کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو از من خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاق بدی و بر بچه پودری دختر من رو بگی. اما ایسته که ناجل دینجا نمیجل. برو در سر دیگه تیرش گفت فامیدی یا نه؟
تو نمیشه میوزن که سر بچه من تومت پودر نمی کنی؟
تومت نیست، راستم. تو هم خوب خبر داری اما پاتش میکنی. بی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دخترت به یک بچه پودری میدی؟
او زن اگه بچه ما پودری میبود خو روز اول میگفتی که دخترم برش نمیتم، او روز خو کلتان راضی بودیم، امروز چطور که به یک بارگی بچه و پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری سه؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خو گفتی که تجارت میکنه، اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ حال جنیات برات گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگی رو برم قصه کرد، بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده، خویی که نو پودری شده کسی یک از زود سرش نمی فامه.
بس دیگه قدروغ نگفت، پودری از رنگش معلوم میشه، بچه من نام خدا گل باره تر تازه و مقبول است.
توبه حال خوب شد، گل باره تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه، توبه خدایا، اما من دختر خدا بعد از خواهد داتش انداخته نمیتونم زنه که فهمیدی یا نی؟
برا گم شا تنها دختر تو خو نیست، به خدا اگه بچه ما به زن مانه فهمیدی، شما باید از آران بار خدایتان شکر بکشین که ما دختر شما وار غریباره خوازگاری کردیم، اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکرد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسدار نیستیم، اما دختر خدا به پودری ها نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو در آتش مندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمی کنم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته ای کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عباد الله حنانزی در خدمت شما خواهم بود. خداوند نگهدار شما.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.